به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ میزبان شما هستم. شمشاد زدران مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. شورای عالی صلح افغانستان به دنبال اظهارات مقام های پاکستانی که گفتند این کشور به همکاری در راستای برقراری صلح در افغانستان متحد است، میگوید که در این مورد باید گام های عملی برداشته شود. همین در صدر گزارش های ما قرار دارد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق میزند. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. بودجه مالی سال 1396 با اکثریت آرا سوی ولسی جرگه تصویب شد. رئیس سکتوری ولایت بغلان صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد و رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا از دونالد ترامپ خواسته است متوجه آنچه باشد که میگوید و مینویسد. تفصیل اخبار. بودجه مالی سال 1396 با اکثریت آرا سوی ولسی جرگه به تصویب رسید. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی است که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است. به گفته وی 70 میلیون دلار در بودجه انکشافی، این بودجه نسبت به طرح اولی بودجه افزایش آمده است. محمد سنا صفایی رئیس سکتوری ولایت بغلان صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که آقای صفایی هنگامی که میخواست از خانه به سوی دفتر کارش برود در شهر پلخمری از سوی دو فرد مسلح موترسایکل سوار به ضرب گلوله کشته شد. پی میگوید که عاملین رویداد از ساحه فرار کردند اما تحقیقات آغاز شده است. تا هنوز انگیزه این قتل روشن نشده است. یک هیئت حقیقت‌یاب به هدف بررسی حمله اخیر در ولایت قندهار شام دیروز وارد این ولایت شد. ریاست این هیئت را داوود گلزار مشاور رئیس جمهور به عهده دارد. صمیم اقبال‌واک سخنگوی والی قندهار گفت
نمایندگان وزارت دفاع، وزارت داخله،
نمایندگان وزارت دفاع، داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان‌های محلی شامل این هیئتند. این سومین هیئت است که برای بررسی از حادثه اخیر قندهار به این ولایت رفته است. در حمله اخیر بر میمانخانه ولایت قندهار 11 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمامی ادارات پلیس در مرکز و ولایات هدایت داده تا افرادی که باعث آزار اذیت خانم ها در شهر میگردند بازداشت شوند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را با جدیت تمام دنبال خواهند کرد.
ما ده ها موردش داریم که پلیس ما این افراد شناسایی میکنن و بازداشت میکنن و میارن. ما با جدیت این موضوع را تعقیب میکنیم.
این در حال است که همواره دختران و زنان از آزار اذیت های خیابانی شکایت کردند. گفتنی است که برای جلوگیری از این عمل اخیراً قانون منع آزار اذیت زنان از سوی پارلمان تصویب شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. جان برنین رئیس کنار رفتنی سی آی ای یا اداره استخبارات مرکزی امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور خواسته است متوجه آنچه باشد که میگوید و در صفحات اجتماعی مینویسد. جان برنین گفت سخن گفتن و نوشتن پیام ها در تویتر گزینه برای ترامپ نیست. برنین دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بیانات خود به خودی چیزی نیست که منافع ملی را حفظ کند و به همین خاطر زمانی که وی صحبت میکند و عکس العمل نشان میدهد باید بداند که تأثیر بیانات وی برای ایالات متحده میتواند عمیق باشد. برنین همچنان ترامپ را از اهداف روسیه هشدار داده گفت فکر نمیکنم وی از توانایی ها اهداف و اعمال روسیه درک کامل داشته باشد. در یک گزارش محرم استخباراتی هفته گذشته گفته شده بود که رئیس جمهور روسیه دستور یک کمپاین مخفی را برای تحت نفوذ قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع ترامپ داده است. مسکو این اتهامات را رد می کند. ترامپ و حامیانش این یافته ها را قاطعانه رد نمودند و ترامپ خود اتهامات را بر ادارات استخباراتی امریکا وارد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که شاید پیشنهاد کند تا برخی تحریم‌های اقتصادی بر روسیه دور شوند. به گفته وی در مقابل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق شود تا سلاح اتمی آن کشور را کاهش بدهد. روزنامه تایمز چاپ لندن در این مورد گزارش داده است. آقای ترامپ در مصاحبه مشترک مفصل با تایمز و بیلد روزنامه آلمانی که دیروز نشر شد گفته است می‌خواهد که انبار اسلحه اتمی آمریکا و روسیه به طور چشمگیر کاهش پیدا کند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در این حال ناتو را یک پیمان منسوخ خوانده که به گفته وی در مبارزه علیه تروریسم چیز بیشتر انجام نداده است. من بسیار وقت پیش گفته بودم که ناتو مشکلات داشته است. اول اینکه این یک پیمان منسوخ است زیرا بسیار سالهای قبل ایجاد شده است. دوم اینکه کشورهای عضو به اندازه‌ای که پول باید بپردازند نمی‌پردازند. ترامپ در این مصاحبه از مسکو به خاطر دخالت نظامیش در جنگ داخلی سوریه انتقاد کرده و این را یک اقدام نادرست خوانده که به گفته وی سبب وضعیت ناگوار بشری شده است. بیش از 70 کشور جهان از اسرائیل و فلسطینی ها خواستند تعهدشان به توافق صلح را تجدید نموده و از اقدامات یک جانبه علیه همدیگر بپرهیزند. این خواست در اعلامیه نهایی کنفرانس صلح شرق میانه دیروز در پاریس ارائه شد. این اعلامیه از هر دو جانب خواست تعهدشان به حل مسئله شرق میانه از راه ایجاد دو دولت اسرائیلی و فلسطینی را تازه نموده و صداهای جدا شوند که این طرح را رد میکنند. فلسطینی ها از این جلسه استقبال کردند ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که از شرکت در این جلسه خودداری کرد گفت این کنفرانس برای فریب دادن اسرائیل است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و سفارت آمریکا را از تل آفیف به بیت المقدس انتقال خواهد داد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین قبل از جلسه پاریس هشدار داد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس پروسه صلح را کمک نخواهد کرد. گزارش شده است که در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک پایتخت قرغیزستان حداقل 32 تن کشته شدند. بسیاری از کسانی که در این حادثه جان دادند باشنده های قریه بودند که طیاره در آنجا سقوط کرده است. بسیاری از افراد دیگر در این حادثه زخمی شدند. مقام های قرغیزستان گفتند که یک بوئینگ کارگوی 747 اوایل امروز چند کیلومتر دورتر از میدان هوایی مناس سقوط کرد. سخنگوی حکومت قرغیزستان گفت این طیاره که از هنگ کنگ به استانبول می رفت قرار بود برای گرفتن مواد سوخت در میدان هوایی مناس نشست کند. و مسئولین در بحرین 3 مرد شیعه را اعدام کردند که به قتل 3 افسر پلیس به شمول یک افسر اماراتی در حمله به می سال 2014 مجرم شناخته شده بودند. این مسئله را یک سارانوال ابراز داشته است. این اعدام ها دیروز صورت گرفت و چنین مجازات بعد از قیام های سال 2011 به رهبری اکثریت شیعه های بحرین است که آنها خواهان حقوق بیشتر سیاسی شده بودند و سوی حکومت سنی آن کشور سرکوب شدند. اعدام این 3 تن از سوی مقامات خارجی محکوم شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. خبرها را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه برنامه از این مطلب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. شورای عالی صلح افغانستان به دنبال اظهارات مقام‌های پاکستانی که گفتند این کشور به همکاری در راستای برقراری صلح در افغانستان متعهد است میگوید در این مورد باید گام‌های عملی برداشته شود.
شعار خوب، گفتار خوب درد دوا نمی‌کند. درد در که دوا می‌کند عمل خوب است.
در این حال لوی دریستیس پاکستان موجودیت پناهگاه‌های امن دهشت افغانان را در خاک آن کشور رد کرده است. نگاه به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. یک کارمند اسپانیایی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از چنگ ربایندگان در کندوز نجات داده شد.
بعد از 28 روز از چنگ افتتاحی رها شد، انتقال داده می‌شد به طرف مرکز یا طرف بغلان که در مسیر راه 4 داره به دست پلیس رفتار.
در مورد کنفرانس صلح شرق میانه که دیروز در پاریس برگزار شد نیز برایتان میگیم. در برنامه تنظیم مربای مرچ به رویدادهای سال گذشته میلادی اشاره شده است.
سال گذشته 300 نفر از بیکاران در چوکای شهر با هم ملاقات تصادفی کردند. یکی از این بیکاران به مربای مرچ گفته بود
از برکت حکومت دوسره و این بیکاری و قصه و اختلاط توانستم بیادرک گمشده خودک پیدا کنم.
برنامه های مربای مرچ و ورزش در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. همچنان با ما باشید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در حالی که حکومت پاکستان بار دیگر روی تعهد اسلام آباد به برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته است برقراری ثبات در افغانستان اولویت عمده اسلام آباد است، شورای عالی صلح افغانستان میگوید به جای حرف ها و شعارهای خوب، پاکستان باید گام‌های صادقانه در زمینه برقراری صلح در افغانستان بردارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان بار دیگر روی تعهد کشورش به برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد، شورای عالی صلح افغانستان میگوید جانب پاکستانی اغلبا برای صلح و بهبود وضع امنیتی افغانستان ابراز آمادگی کرده است، ولی فاصله میان حرف و عمل پاکستان وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا به رادیو آزادی گفت:
بارها زعمای پاکستان این شعار دادن رسمان و علنان که صلح و ثبات در افغانستان معنای صلح و ثبات در پاکستان است، و ما که بپرسیم که آیا امو اهتمام و توجهی که در تأمین صلح و ثبات پاکستان حکومت پاکستان به خرج میده، آیا با امو پیمانه به خاطر صلح و ثبات افغانستان هم اینا اهتمام به خرج میده؟ یقینا نه. دیگه از او واسطه من میگم که اگر فاصله نباشه بین حرف و عمل، یعنی حرف خوب، شعار خوب، گفتار خوب درد دوا نمیکنه. درد که دوا میکنه عمل خوب است. ما به سر عمل حساب بکنیم. بله.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان به روز شنبه در مصاحبه با رادیو مشال رادیو آزادی گفته بود برقراری صلح در افغانستان اولویت عمده اسلام آباد است. وی میگوید در حالی که ما آنچی را که باید بکنیم انجام خواهیم داد، ولی تا زمانی که تلاش برای ایجاد شرایط صلح‌آمیز از راه دیالوگ و مصالحه صورت نگیرد، شورش ها به طور اوتوماتیک در افغانستان خاتمه نخواهد یافت. پس ما آماده هستیم تا حدی که می توانیم کمک کنیم. فکر می کنم جامعه بین المللی و اداره جدید ایالات متحده آمریکا اهمیت این مذاکرات و پروسه سیاسی را در حال درک خواهند کرد که ما تلاش ها برای تحت کنترل درآوردن گسترش شورش ها را در افغانستان شدت بخشیم. آقای عزیز همچنان گفت جلوگیری از جای پایافتن داعش در افغانستان نیز از اولویت های عمده کشورش می باشد. قابل ذکر است که اظهارات تازه حکومت پاکستان در مورد برقراری ثبات در افغانستان فقط چند روز بعد از آن صورت می گیرد که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان مسئولیت حمله خونین قندهار را که در آن 11 تن به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عرب کشته شدند به دوش طالبان گذاشته و گفت شواهد نشان می دهند که این حمله به همکاری دشمنان خارجی افغانستان طرح شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در همین حال لوی دریستیز اردوی پاکستان موجودیت پناهگاه های امن دهشت افغانان را در خاک آن کشور رد کرده و می گوید که از وارد شدن اتهامات بر افغانستان و پاکستان از سوی یک دیگر دشمنان صلح در منطقه نفع می برند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان جنرال قمر جاوید باجوه همچنان گفته است که اسلام آباد به محو ریشه تروریسم و همکاری با حکومت افغانستان در راستای سرکوب آنهایی که به صلح و ثبات منطقه زیان میرسانند متحد است. بخش مطبوعات اردوی پاکستان به روز یکشنبه در یک اعلامیه گفت که لوی دریستیز این کشور این مسائل را در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده است. این در حال است که در حملات مرگبار سه‌شنبه گذشته در کابل، قندهار و هلمند ده‌ها تن کشته شده و شمار زخم برداشتند. در رویداد قندهار بیش از 10 تن به شمول عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار و 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند. مقام های افغان به دنبال حمله قندهار گفتند که این حمله در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده بود. قماندان امنیتی قندهار شبکه حقانی و اداره استخبارات پاکستان را در طرح‌ریزی این حمله متهم کرد. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده است که جنرال باجوه در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی از عملیات نظامی زیر نام ضرب غضب در پاکستان یادآوری کرده است و گفته که در این عملیات تمام دهشت افغانان بدون تفکیک هدف قرار گرفته و مراکز آنان از بین برده شده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که رئیس جمهور افغانستان در صحبت با لوی دریستیز پاکستان گفته است که هر دو کشور باید به طور مشترک در راستای صلح و ثبات در منطقه کار کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را تصویب کرد. ولسی جرگه اخیراً طرح این بودجه را به دلیل آنچه غیر متوازن بودن خوانده شد رد کرده بود. رحمت الله افغان خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل در خط تلفن با ماست. آقای افغان سلام به شما. شما امروز بحثای اجلاس عمومی ولسی جرگه را دنبال کردین. در مورد تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1396 از سوی این جرگه برای ما بیشتر بگوین.
سلام به شما. طوری که شما گفتین برای سوم یعنی مسوده بودجه ملی با ولسی جرگه رسید، برای سوم تصویب شد که 429 میلیارد افغانی است بودجه تمام بودجه، که 268 میلیارد بودجه عادی است و 161 میلیارد بودجه انکشافی است. از مسوده اول تا مسوده دوم یعنی که امروز تصویب شد 70 میلیون دلار در بودجه انکشافی افزایش یافت. امیر خان یار رئیس کمیسیون بودجه و مالی گفتند که 62% این بودجه از منابع خارجی تمویل می شود و 38% از بودجه داخلی تمویل می شود و کلا به اکثریت این بودجه را تصویب کرد و زیادتر وکیلا تاکید کرد که این بودجه که تصویب شد مثل بودجه پارسال واری نشود که بودجه انکشافی خود مصرف نکرد و باید بودجه انکشافی که متوازن گفته وکلا متوازن هستند باید بجای مصرف شود و در این بودجه که از مسوده اول تا مسوده دوم 25 روز سر این مسوده دوم کار شد همراه وزارت مالیه و به توافق رسید. مالی فروخ شد.
تشکر. آقای افغان، در اجلاس امروز ولسی جرگه یک مصوبه هم به اتفاق آرا تایید شد. در این مورد برای ما بگویید که در چی مورد است این مصوبه؟
بله، طوری که شما گفتین امروز در اجنده ولسی جرگه یک مسئله دیگه هم تصویب شد که او سربازای امنیت و پلیس و اردوی ملی که در جبهات جنگ با دشمن کشته میشه باید به اونا شهید گفته شود. هم تلویزیون ملی و هم چنان اخبار خصوصی و دولتی باید به اونا شهید گفته شود، بعد مرده گفته نشود. با اکثر تیاره این تصویب شد. بعد از میگه هر کسی که اردوی ملی باشه، پلیس ملی باشه، امنیت ملی باشه، سربازی که در جبهات جنگ با دشمن کشته میشه حتمی ضروری بعد او را شهید گفته شود.
با تشکر از شما رحمت الله افغان، خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما بود در خط تلفن و به طور مستقیم در رابطه با بحث‌های امروز ولسی جرگه گزارش می‌داد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
11 و 19 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11 و نیم فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. مقام های امنیتی ولایت کندوز می گویند که رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در کندوز از چنگ ربایندگان آزاد شد. آنان می گویند که خوان کارلوس ماه گذشته میلادی در مسیر شهرهای کندوز علی آباد توسط افراد ناشناس ربوده شده بود. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندوز گزارش می دهد.
مقام های امنیتی کندوز از آزاد ساختن رئیس اختطاف شده دفتر صلیب سرخ در این ولایت خبر می دهند. عبدالحمید حمیدی، قماندان امنی کندوز، شام روز یک شنبه به رسانه ها گفت که خام کارلوس رئیس دفتر صلیب سرخ در کندوز را که 28 روز قبل از مسیر کندوز علی آباد توسط افراد ناشناس اختطاف شده بود، از اثر سعی و تلاش منصوبین این قماندان دوباره رها شد.
خان کارلوس رئیس کمیته صلیب سرخ در ولایت کندوز به تاریخ 29/1395 سال جاری اختطاف شده بود بعد از 28 روز از چنگ اختطاف سیار رها شد.
آقای حمیدی بیان نمود که این تبع هسپانوی را به دفتر صلیب سرخ در کندوز تسلیم نمودن، اما در پیوند به این قضیه تا هنوز کسی بازداشت نشده است. قماندان امنی افزود که اختطافچان میخواستن خام کارلوز را از طریق ولسوالی چهاردره این ولایت به ولایت بغلان یا کدام منطقه دیگر انتقال بدهند که بدون پرداخت پول از اثر سعی و تلاش منصوبین قماندانی امنیه از چنگ ربایندگان آزاد شد.
و چندین باره که ارتباطاتی با دفتر ازی و با مراجع دیگه گرفتن که به اثر داد ما معاملات پولی یا رها شده که از اون ناگهان یا به اصطلاح ناامید شدن، چیزی به دست آوردن نتونستن، ساحه سرشان تنگ شد، مجبور شدن که انتقال داده میشد به طرف مرکز یا طرف بغلان که در مسیر راه چهار داره، به دست پلیس افتاد و ما تسلیمش کردیم به مسئولین مربوط.
و علاوه کرد که همکنون وضعیت صحی کارلوس خوب نیست، اما هنوز هم در مورد اختطاف وی تحقیقات ارگانهای کشفی و استخباراتی جریان دارد. شماری از کارمندان داخلی و خارجی دفتر صلیب سرخ در کندوز به هدف تسلیمی آقای کارلوس به قماندان امنی این ولایت تشریف آورده بودند و هنگام تسلیمی وی از منصوبین این قماندانی در خصوص رهایی همکارشان سپاسگزاری کردند.
از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از شما تشکر میکنیم، از همه مردمی که برای شدن همکار ما کمک کردند. برای ما این از صحت امن بودن همکار ما که تجربه خیلی تلخ داشتن، اما باید تماس با فامیلش بگیرد، باید استراحت شود، از طرف دکتر ویزه بشود. البته ما همیشه هر وقتی که شما میبینید عمالی و همکاری شما هستید.
بر اساس معلومات، کمیته صلیب سرخ در افغانستان کمک به اسیران جنگی، عرضه خدمات توانبخشی به معلولان، ارائه خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیر غذایی به خانواده های نیازمند، کمک به بجا شدگان داخلی و در بخش خدمات آبرسانی فعالیت میکند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی.
در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. برخی از این روزنامه ها را ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در پهروی سایر مطالب برخی مطالبشان را به حملات اخیر در کابل، هلمند و کندهار اختصاص دادند. روزنامه وصال در سرمقاله شماره امروزیش با اشاره به حملات سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، کندهار و هلمند که باعث کشته شدن بیش از 70 تن و زخمی شدن بیش از 80 تن به شمول سفیر امارات و والی کندهار گردید و در مورد اعلام ماتم ملی از سوی حکومت افغانستان نگاشتند. در سرمقاله آمده است که معمولا در همچو حالات اولین عکس‌العمل حکومت اعلام ماتم ملی می باشد، چنانچه که امارات متحده عربی یک روز بعد از کشته شدن 5 دیپلماتش 3 روز ماتم ملی اعلام کرد. با باور سرمقاله نویس، تأخیر در اعلام ماتم ملی از سوی حکومت افغانستان معنادار است و این اقدام حکومت نشان دهنده برخوردشان با همجهادسات می باشد و متاسفانه نشان می دهد که حکومت مطابق با نرخ روز در پیوند به همچو مسائل تصمیم می گیرد و با اولویت های ملی اش ارجحیت قائل نیست و نه هم کدام رویکرد واضح در این مورد وجود دارد. روزنامه دولتی هیواد هم در این مورد یک مطلبش را اختصاص داده است. در مطلب آمده است که حملات هفته گذشته خونبارترین حملات توریستی بود. در ادامه مطلب همچنان آمده است که شواهد نشان می‌دهد که در عقب این حملات دست استخبارات پاکستان است. در ادامه نگاشته شده که دولت افغانستان در ابتدا با استناد به شواهد به دست آمده دروی پاکستان را در امر مبارزه با تروریسم افشا نماید و در قدم دوم از طریق سازمان‌های بین‌المللی و در کل جامعه جهانی بالای پاکستان فشار وارد نماید تا مراکز و پناهگاه‌های تروریستان که در پاکستان قرار دارند را از بین ببرند. روزنامه سرخط در پیوند به حملات هفته گذشته و اعلام ماتم ملی اعضای حکومت یکی از مطالب شماره امروزیش را مختص ساخته و نوشته است که از زمانی که جنگ‌های بیگانگان در افغانستان شروع گردیده است که به اثر این جنگ‌ها در خانه‌های افغان‌ها غم بستر هموار نموده است، به گونه کلیشه‌ای از جانب ارک همچو اعلامیه‌ها صادر شده است که در آن اعلامیه‌ها در مورد حادثات ابراز غمشریکی گردیده، برای قربانیان جنت فردوس خواسته شده و به مجروحین هم شفای عاجل استدعا شده است و به خاطر تحقیق هم یک هیئت توصیف گردیده است. در ادامه مطلب آمده است که صدها همچو اعلامیه‌ها صادر شده که متاسفانه هیچ نوع نتیجه و منفعتی در قبال نداشته است. نویسنده اضافه می‌نماید که رئیس جمهور، کابینه، ولسی جرگه، مشران جرگه، مقامات محلی در غم ملت چنان غرق هستند که حتی صدای مردم را هم نمی‌شنوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب بعضی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
نشریه گلوبالیست با توجه به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در گزارش می نویسد که نشانه از ختم مشکل تریاک در افغانستان به مشاهده نمی رسد. به نوشته نشریه گلوبالیست با وصف تلاش‌های آمریکا که از سال 2001 میلادی به این سو با آغاز جنگ در این کشور انجام داده، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. نشریه گلوبالیست با یادآوری از مقدار کشت کوکنار در سال‌های اخیر می‌نویسد که افغانستان در سطح جهان با کدام اندازه مواد مخدر را تولید کرده است. نشریه بر علاوه ذکر برخی احصایه‌ها و یادآوری موارد مهم در مورد این که آمریکا از سال 2001 میلادی تا اکنون به چه مقدار پول را در افغانستان به خاطر مبارزه با مواد مخدر مصرف نموده می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار را در این عرصه مصرف نموده است که هیچ آثار انهدام و از بین رفتن آن هم دیده نمی‌شود. روزنامه دی نیوز چاپ پاکستان در مقاله تحت عنوان محور روسیه، چین و پاکستان، هند را از افغانستان بیرون خواهد کرد می نویسد. حالا که روسیه همراه با چین و پاکستان با طالبان روابط برقرار می کند، هند به مثابه یک قدرت منطقه‌ای شاید خود را منزوی احساس کند. به نوشته روزنامه، حکومت افغانستان هم ضعیف است و نمی تواند در این پروسه اولویت خود را یقینی سازد. با در نظر داشتین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست نرم را در قبال روسیه اتخاذ کرده است و اگر از عملکرد روسیه حمایت کند، پالیسی هند در مورد افغانستان در چاه را باقی خواهد ماند. روزنامه دی نیوز به اجلاس اخیر سه جانبه اشاره می کند که اخیراً در مسکو صورت گرفت و باعث انتقادات شدید حکومت افغانستان شد. در این اجلاس از افغانستان دعوت نشده بود و کابل آن را مداخله در امور داخلی خود خواند. اسلام آباد به تلاش‌های دهلی جدید در افغانستان به دیده تردید می‌نگرد و می‌گوید که هند می‌خواهد از نفوذش در افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند با اشاره به مداخلات پاکستان در امور افغانستان به مسئله اختطاف یک طیاره به کندهار در سال 1999 میلادی اشاره نموده می‌نویسد. 5 تنی که طیاره شرکت هوایی هند را از مسیر کتماندو دهلی را بوده و به کندهار برده بودند، اداره استخبارات پاکستان یا ISI از آنها حمایت میکرد. روزنامه اکونومیک تایمز از قول اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند می نویسد که اگر اداره استخبارات پاکستان یا ISI از این اختطاف کنندگان حمایت نمی کرد، هند می توانست این مشکل را به زودی حل کند. ولی دست داشتن ISI باعث آن شد تا از فشارهای دهلی جدید بالای اختطاف کنندگان کاسته شده و حل این مشکل وقت زیاد را بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 11:29 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. محمد بلال سنگزی از ولایت هلمند در پیامش نوشته است که وضعیت امنیتی در لشکرگاه مرکز این ولایت قابل اطمینان است، اما در بسیاری از ولسوالی ها مخالفان مسلح تحرکاتشان را دارند. یک شنونده دیگر ما به نام عبدالواسی آرمان از لوگر نوشته است که طالبان به اشاره پاکستان در افغانستان دست به حملات تروریستی میزنند. و ساحل از ولسوالی علینگار ولایت لغمان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که به جای پلیس محلی در این ولسوالی باید اردوی ملی توصیف شود. از این شنونده های ما و سایر شنونده های رادیو آزادی که پیام فرستادن سپاسگزاری میکنیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت شرکت مخابراتی افغان بی سیم به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت. حالا هم نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
بودجه مالی سال 1396 با اکثریت آرا سیبل سیجرگه به تصویب رسید. بودجه امسال 429 میلیارد افغانی است. محمد سنا صفایی رئیس سکتوری ولایت بغلان صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمامی ادارات پلیس در مرکز و ولایت هدایت داده تا افرادی که باعث آزار اذیت خانم ها در شهر میگردند بازداشت شوند. جان برنن رئیس کنار رفتنی CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور خواسته است متوجه آنچی باشد که میگوید و در صفحات اجتماعی می نویسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که شاید پیشنهاد کند تا برخی تحریم‌های اقتصادی بر روسیه دور شوند. و بیش از 70 کشور جهان از اسرائیل و فلسطینی ها خواستند تعهدشان به توافق صلح را تجدید نموده و از اقدامات یک جانبه علیه همدیگر بپرهیزند.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بیش از 70 کشور از اسرائیل و فلسطینی ها خواستند تعهدشان به توافق صلح را تجدید نموده و از اقدامات یک جانبه علیه همدیگر خودداری کنند. این خواست در اعلامیه نهایی کنفرانس صلح شرق میانه که دیروز در پاریس برگزار شد مطرح گردیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل.
در اعلامیه که در ختم کنفرانس دیروز پاریس منتشر شد از اسرائیل و فلسطینی ها خواسته شده است تعهد خود را رسما برای رای حل دو دولت تازه نموده و صداهای دوری کنند که این طرح را رد می کنند. در اعلامیه همچنان از اسرائیل و فلسطینی ها خواسته شده که از اقدامات یک طرفه که می تواند پیش دوبری این مذاکرات را کند ابا ورزند. فلسطینی ها از این جلسه استقبال کردند، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که از شرکت در این جلسه خودداری کرد گفت این کنفرانس برای فریب دادن اسرائیل است. نتانیاهو که دیروز در اجلاس کابینه اسرائیل در بیت المقدس صحبت می کرد گفت وی می گوید کنفرانسی که امروز در پاریس برگزار می شود یک کنفرانس بیهوده است و میان فرانسه و فلسطینیان هماهنگ شده است. هدف کنفرانس تعمیل شرایط بر اسرائیل است و آن در تضاد با منافع ملی ماست. این دستیابی به صلح را دیگر هم دور می سازد، زیرا این موقف فلسطینی ها را تقویت می کند و با آنها کمک می کند که از گفتگوهای مستقیم بدون قید و شرط خودداری کنند. مرحله اخیر مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین در اپریل سال 2014 بعد از 9 ماه مذاکره بدون نتیجه پایان یافته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه دیروز پاریس حضور داشت، ولی هیچ نماینده از اداره آینده آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ در آن شرکت نداشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت تنها مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها می تواند منتج به صلح گردد. کس دیگر نمی تواند به جای آنها این کار را کند. ژان مارک ارالت وزیر خارجه فرانسه گفت جامعه جهانی متحد است که برگشت دو جانب به میز مذاکره برای رسیدن به رای حل را تشویق کند که دو دولت فلسطینی و اسرائیلی را در بر داشته باشد. او گفت اساس مذاکرات برگشت به سرحدات سال 1967 و بر رسمیت شناسی تمام قطعنامه های مهم ملل متحد می باشد. موقف بیت المقدس یکی از حساس‌ترین نکات مورد اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی هاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس انتقال خواهد داد. قبل از جلسه پاریس، محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، هشدار داد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس پروسه سال را کمک نخواهد کرد. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت دولت آینده خود می دانند، در حالی که اسرائیل تمام این شهر را از خود دانسته و به حیث پایتخت آیندهش می بیند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. نوبت نشر برنامه های ورزش و مربای مرچ رسید. نخست ورزش.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی، به برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدین. در برنامه همکارم امیرا جان نیز با ماست و تازه ترین خبرهای ورزشی را تقدیم شما می کند. امیرا جان خوش آمدی به برنامه.
سلام خلیل جان، ما هم به نوبه خود سلام های گرم خود به شنونده های عزیز تقدیم می کنم و همچنان خبرهای مهم در این هفته برشان دارم.
پس امیرا جان، میشه مهمترین رویداد ورزشی هفته را برام بگویی؟
بله، به اساس رده بندی جدید فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم فوتبال افغانستان در میان تیم‌های جهان 5 رتبه سقوط کرده است و تمرینات تیم فوتبال شاهین آسمایی به هدف انجام بازی با تیم حاصلات تاجکستان در کابل جریان دارد. رویدادهای دیگر هم داریم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
شنونده های عزیز، قبل از اینکه امیرا جان خبرهای ورزشی را تقدیم شما کند، موضوعاتی که در برنامه ما آماده نشر است مرور می‌کنیم.
خوب شنونده های عزیز، بعد از معرفی برنامه ما حتما های خبرهای ورزشی را تقدیم شما می کنم.
در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی، مصاحبه با جمیل محمدی، معاون فنی فدراسیون مویتای افغانستان را در مورد مسابقات لیگ مویتای کشور که با اشتراک 400 ورزشکار در کابل ادامه دارد را می شنوید.
ردیس اینی نوجوانان زیر 15 سال ختم شد که در این هفته انشالله روز پنجشنبه اختتامی شد.
شنونده های عزیز، در بخش معرفی بهترین چهره های ورزشی با نورالحق ملکزای، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان آشنا شوید.
در تیم اندر 19 کپتان ورلد کپ 2010 و همچنان ورلد کپ استرالیا و تیم الف تیم ملی در ارسه تیم بازی کردیم.
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد دستاوردهای فدراسیون فوتبال افغانستان را در یک سال گذشته می شنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو با ماست خبرهای ورزشی نفته را تقدیم شما می کند.
سلام مجدد شنونده های عزیز، خسته نباشین. افغانستان در نخستین مسابقه کرکت در جام صحرا آیرلند را با تفاوت 5 ویکت و 8 توپ شکست داد. آیرلند برای افغانستان 125 دوش هدف تعیین کرد و بازیکنان افغان توانستند در اوره 19 با از دست دادن 6 بازیکن به آن دست یابند. پس از این تیم کرکت افغانستان آخرین دور بازی گروه خود را با تیم نمیبیا در 19 جنوری انجام خواهد داد. جام 20 اوره کرکت میان 8 تیم که از سوی شورای بین المللی درجه 2 لقب گرفتن ادامه دارد. به اساس رده‌بندی جدید فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، تیم فوتبال افغانستان در میان تیم‌های جهان 5 رتبه سقوط کرده است. به اساس این گزارش، افغانستان در سال 2016 میلادی در رتبه 146 دنیا قرار داشت و اکنون به رتبه 151 سقوط کرده است. نخستین فهرست بهترین تیم‌های فوتبال جهان 23 جدی از سوی فیفا اعلام شد. به اساس این گزارش، افغانستان 189 امتیاز دارد و در مکان 151 جهان و 28 آسیا قرار گرفته است. در بین بهترین تیم‌های فوتبال جهان، آرژانتین با 1634 امتیاز در صدر و تیم‌های برزیل، آلمان، چیلی، بلژیم، کولومبیا، فرانسه، پرتغال، اوروگوئه و اسپانیا در مکان‌های دوم تا دهم قرار گرفته است. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش را فیفا به اساس مسابقات کشورها نشر می کند که هر بار صعود و سقوط تیم ها تغییر می کند. گزارش رده‌بندی فیفا در هر ماه یک مرتبه نشر می شود. تمرینات تیم فوتبال شاهین آسمایی به هدف انجام بازی با تیم حاصلات تاجیکستان در کابل جریان دارد. مجتبی فیض، مربی تیم فوتبال شاهین آسمایی، به رادیو آزادی گفت که قرار است این دو تیم اولین بازیشان را به تاریخ 31 جنوری در تاجیکستان آغاز کنند. این بازی ها مدت 8 روز را در بر می گیرد. و تیم فوتبال پامیر قهرمان لیگ برتر فوتبال 14 ساله ولایت هرات شد. نجیب الله نوروزی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 10 تیم برتر ولایت هرات را اندازی شده بود که تیم پامیر مقام اول، سرخپوشان مقام دوم و آریانا مقام سوم را کسب کرد. آقای نوروزی هدف این مسابقات را شناخت چهره‌های برتر عنوان کرد. با اساس معلومات آقای نوروزی، لیگ برتر فوتبال 14 ساله ولایت هرات 15 روز قبل آغاز شده بود که عصر روز گذشته پایان یافت.
گلبدین نایب، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، برنامه ورزشی رادیوی آزادی را روی موج 100.5 اف ام بشنوید.
مسئولین فدراسیون مویتای افغانستان میگویند که لیگ مسابقات مویتای افغانستان فرصت خوبی برای ورزشکاران این رشته به خاطر ثابت نمودن تواناییشان است. جمیل محمدی، معاون فنی فدراسیون مویتای افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت از این مسابقات حدود 40 ورزشکار را برای رویدادهای بین المللی و داخلی انتخاب میکنند. شنونده های عزیز، آقای محمدی در روی خط با ماست. آقای محمدی، خوش آمدی به برنامه ورزشی هفته ما. میشه بر ما در مورد مسابقات لیگ مویتای بگویی که این مسابقات فعلا در کجا رسیده و کدام مرحلهش به پایان رسیده؟
به نام خدا و عرض سلام. لیگ مویتای افغانستان خوشبختانه در فیس سوم هست و ردیف سنی نوجوانان زیر 15 سال ختمش است که در این هفته انشاءالله روز پنجشنبه اختتامیش است.
مسابقات که میان بانوان برگزار میشد چه وقت آغاز میشه و این هم به سلسله مسابقات لیگ مویتای است یا جداگانه برگزار میشه؟
دقیقاً این در سلسله همی لیگ مویتای افغانستان هست که مسابقات بانوان در این پنجشنبه، چهارشنبه وزن کشیش هست و هفته آینده مسابقات آغاز میشه.
شما چند ورزشکار از این مسابقات انتخاب میکنین به خاطر تیم ملی و اشتراک در مسابقات داخلی و خارجی؟
طبق جنتری فدراسیون ملی مویتای افغانستان، مسابقات کرافتیده مسابقات هست که قهرمان کابل امسال ما برگزار نمی کنیم و بهترین چهره ها را از لیگ انتخاب میکنیم برای اشتراک در مسابقات ملی و در هر رده سنی از بهترین چهره هایش نزدیک 40 ورزشکار انتخاب بشن.
این مسابقات لیگ مویتای که در کابل برگزار شد با اشتراک چند ورزشکار بود، نسبت به سالهای گذشته چی بهبود در این مسابقات بود؟
بالای 400 ورزشکار در این مسابقات اشتراک کرده و نقطه که برتری دارد نظر به مسابقات های سالهای قبلی
ای است که در سال قبل مسابقات قهرمانی برگزار میشد و در او قهرمان تیم ملی و تمام اشتراک کنندگان شرکت میکرد، شانس برای ورزشکارای جدید نبود و این فرصت هست برای خود چهره سازی و ورزشکارای جدیدی که ما در جامعه ورزشی معرفی میکنیم.
به عنوان سوال آخر جناب محمدی صاحب، میشه یک روشنی سر پیشرفت فدراسیون موی تای در افغانستان بپرسین که این فدراسیون چقدر پیشرفت کرده در سال جاری؟
خوشبختانه فدراسیون موی تای افغانستان پیشرفت شیمگیری داشته. همه لیگ که فعلا در کابل راه‌اندازی شده، در 4 ولایت هم زمان راه‌اندازی شده و 100% مدالای که آورده، دستاوردهایی که مثال داره و بیش از 4 داور بین‌المللی که معرفی کرده، این خود نشان دهنده پیشرفت فدراسیون ملی موی تای افغانستان میباشد.
و اکنون از زبان نورالحق ملکزای ورزشکار تیم ملی کرکت افغانستان معلومات در مورد خودش را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورالحق ملکزای هستم. کرکت خود ما مهاجر شدیم به پاکستان و از پاکستان جا در مکاتب در مکتب کرکت میکردیم، امرای رفیقا کرکت بسیار عادی میکردیم. بازم تو شوق پیدا شد و کرکت هاردبال یعنی کرکت پروفشنال شروع کردیم و بعد از افغانستان آمدیم و در افغانستان در ملک خود کرکت شروع کردیم. تا حال کرکت میکنم در تیم اندر 19 کپتان ورلد کپ 2010 و همچنان ورلد کپ استرالیا و تیم الف تیم ملی لارسی بازی کردیم.
خاطرات خوب، یک مسابقه ما داشتیم امرای قطر که بسیار یک مسابقه جالب بود و اگر مسابقه را ما می باختیم از ورلد کپ اندر 19 می ماندیم. و همچنان در کانادا یک امرای آیرلند یک مسابقه بود، او هم 62 اسکور کرده بودم. هر دو مسابقه بسیار برام جالب بود. ایوریج ریکارد خوب کرکن فوکل 60، البته ایوریج ولایت تیم که است از طرف کابل 62 است و در مسابقات فست کلاس فور دی که اول دفعه در افغانستان شد، اولین کس ما بودم که اولین 50 اولین سنچری و 150-186 اوت شده بودیم. در داخل کلش خوش دارم، کلش بسیار خوب بازیکنای خوب هستن و همیشه که فالو کردیم از خورد دیتا به حال سچن تندولکر است که از تیم اندیا بوده و تا آخر اونم ایدال می باشد. او رقم خیر فعلا نمیتونیم، خوب کوشش میکنیم. البته استریت درایوش بسیار خوشم میاد و همچنان من خودم استریت درایو خوب میزنم.
ما زمرای محمدی هستم، عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان. خبرهای ورزشی را از رادیوی آزادی میشنوم.
و اکنون همکارم الیاس جان در استودیو تشریف آورده و معلوماتی را در مورد دستاورد فدراسیون فوتبال افغانستان جمع‌آوری کرده که با هم یک جا میشنویم. سلام الیاس جان، خوش آمدی به برنامه.
تشکر خلی جان، من به نوبه خود به خودت و به شنونده ها سلام های خود عرض میکنم. میایم به سوی معلوماتی که در مورد دستاورد های فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس معلومات این فدراسیون در یک سال گذشته ترتیب کردم. راهیابی تیم ملی فوتبال افغانستان به مرحله بعدی جام ملت های آسیا و کسب مقام نایب قهرمان در مسابقات جنوب آسیا با دست آوردن جایزه بهترین اداره ورزشی از سوی مردم در برنامه بهترین های ورزشی سال از سوی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان برای این فدراسیون، کسب مقام چهارم تیم فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات المپیک آسیا و همچنان بهره برداری و ساخت استادیوم ورزشی ولایت هرات، برگزاری فصل پنجم لیگ برتر فوتبال افغانستان در سال 2016 میلادی، برگزاری بیش از 80 کورس داوری و مربیگری در بیش از 25 ولایت و مرکز در سال 2016، قهرمانی تیم فوتسال صداقت در مسابقات قرقیزستان و همچنان قهرمانی تیم فوتبال بانوان افغانستان در مسابقات امریکا، همچنان پیروزی تیم فوتبال افغانستان در مسابقات سوپرتو کپ و پیروزی تاریخی 22-0 این تیم در برابر سریلانکا و حضور حلیم آقا شیرزاد داور افغان در جمع 10 بهترین داور در آسیا، کسب مقام چهارمی تیم ملی فوتسال در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا و با اساس رده‌بندی جدید فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، تیم فوتبال افغانستان در میان تیم‌های جهان 5 رتبه‌ای سقوط کرده است. با اساس این گزارش، افغانستان در سال 2016 میلادی در رتبه 146 دنیا قرار داشت و اکنون به رتبه 151 سقوط کرده است.
برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مربای
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 مربای مربای
تهیه کننده جاوید فیضی
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ سال 2016 میلادی با تمام جنجال ها و مشکلات و زدوبند های سیاسی و ازبی و چی و چیش مثل سگرت وارد در گرفت و خاکستر شد و سال 2017 میلادی مثل شگوفه های درخت واره از پندکش بیرون شد ما در برنامه ای هفته به همکاری بخش پسپسک آژانس بیخبر بر رویدادهای خبری سال گذشته میلادی چنگ زدیم و تاپترین خبرهای سال گذشته را بر شما انتخاب کردیم. ای شما و ایام اخبار ترشکده سال گذشته.
سلام به شنیدن رویدادهای خبری سال گذشته از مربای مرچ خوش آمدین گوش کنین دیگه اخبار باسی و ترشکده سال گذشته میلادی را سال گذشته برای اولین بار دو نفر از پل هوایی افغانان کابل که چندین سال از برای عبور و مرور آبرین ساخته شده گذر کردند. این در حال است که مدت چندین سال می شود که این پل ساخته شده ولی کسی از آن استفاده نمی کند. پلیس ترافیک شهر استفاده این دو نفر از پل هوایی را فال نک گرفته بود. اما کارشناسان امور پلشانی به این نظر بودند که این دو نفر شاید برای این که از بالا بر آبرین پایین پل توف کنند و یا آنها را با پوچاق میوه بزنند روی این پل رفته باشند. سال گذشته چند پایه برق هم از طرف مخالفان قطع شد. قطع شدن پایه های برق وارداتی نان صاحبان برجه های برق را در روغن تر کرد. در خبر آمده بود که تعدادی از برقی های برج های برق قطع شدن پایه های برق را جشن گرفتند و آرزو کردند که مسئولین برای همیشه به خواب غفلت فرو بروند و پایه های برق را ترمیم نکنند تا آنها با پرچوی های طبقه دست هفت جامعه و فروختن آن بر یاران خیش مصدر خدمت شده بتوانند. برقی چنگکشا یکی از برقی های سابقه دار در مورد به مربای مرچ گپای زده بود که چون سر و ته آن معلوم نبود از نشر آن امو وقت معذرت خواسته بودیم اگه یادتان باشه. سال گذشته یک نفر توسط نانوایی کوچه‌شان شکم سیر لت خورده بود بیچاره. با گزارش آژانس بیخبر این نفر که هر روز از این نانوایی نان قرض می برد به طور ناگهانی انگامی که می خواست از کوچه بگذرد مورد حمله نانوای مسلح با چنگک تنور قرار گرفت. شخص مذکور که در شفاخانه 11.5 بستر بود امو وقت حاضر نشد با مربای مرچ حرف بزند و از نانوای خواهش کرد به سوالات ما جواب بگوید. نانوای سیخ بدست امو وقت به مربای مرچ گفته بود
او خبرنگار جان یک سال است که ما را بازی میتوده جان ما میزنه ما را اشتک فکر کرده یک سال است که نان قرض میبره که امروز برم کار پیدا میکنم سبا برم کار پیدا میکنم 30,000 افغانی قرض داره آمدم و گپای دروغ مسئولینه که مچم اقتصاد افغانستان بالا میره و بر مردم شغل ایجاد میشه و چی میشه و چی نمیشه بره بس کلان بیاد ها؟
سال گذشته 300 نفر از بیکاران در چوکهای شهر با هم ملاقات تصادفی کردند. این بیکاران که در چوکها می آمدند و کار پیدا نمی کردند با هم آشنا شده و از گذشته ها می گفتند و قصه می کردند و می خندیدند. بعضی از این بیکاران با هم خیش قوم هم بر آمدند و بعضی دیگر چیز دیگر. یکی از این بیکاران که بسیار خوشحال بود امو وقت به مربای مرچ گفته بود
از برکت حکومت دوسره و این بیکاری و قصه و اختلاط ما توانستم بیادرک گمشده خدا که 20 سال پیش نادرک شده بود پیدا کنم ما از دولت دوسره تشکر میکنم خیر ببینه اگر کار میداشتم ناخ ناخ قصه نمیکدیم و بالاخره ما پیدا کردن بیادرک خود موفق نمیشدم آه
Ha 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 سال گذشته مگس ها از آمدن فصل بهار بر کوتای کثافات شهر جشن گرفتند. این مگس ها با بزبز و ونگ ونگ با هم دانس می کردند و می گفتند که کثافت دانی ها نمی تواند جای زندگی آنها را محدود کند. سردسته این مگس ها که از گفتن نامش خودداری کرد، امو وقت عقب جانب با مربای مرچ گفته بود:
ما ممنون چروالی هستیم که هر سال زمینه بیشتری را برای ما و زندگی چوچو پوچکشی ما اون مساعد میکنه. اگه تو هم میخوایی بیا پاچای تا بر بزن و در این لب سرک عمومی منطقه لکس شهر ما با ما دانس کو.
در خبر آمده بود که در این پارتی تعدادی از مردم شهر که برای انداختن کثافات در کثافت دانی ها آمده بودند با گفتن کشکش در این گره امایی سهم گرفتند. سال گذشته شادی های باغ وحش خواهان کمک های اضطراری خفیفه شدند. به گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، یکی از این شادی ها گفته بود که باید با آنها وسایل طبی عاجل از قبیل پلاستر، بنداژ، تکه ململ، الکل، تینچر و پخته بدهند، چرا که هر روز از طرف تماشاگران با سنگ و کلوخ، شیشه و چیزهای دیگر با محبت زده می شوند. وی همون وقت اضافه کرده بود که برای رهایی از شر این تماشاگران با واسکت ضد سنگ هم ضرورت دارند اگر تهیه شوند. شما رویدادهای خبری سال گذشته میلادی را از مربای مرچ میشنوین. البته کمی حوصله میخواه دیگه. در سال 2016 میلادی تعدادی از هنرمندان و آوازخوانان افغانی که در خارج کشور از کش مانده بودند به بهانه نوروز و سال نو و مصدر خدمت شدن به مردم به وطن عودت کرده روان بودند و با اجرای کنسرت یک مقدار پول را جمع کرده و دوباره به خارج کشور میرفتند و عیش و نوش میکردند. کارشناس دنگ و دول به این نظر بودند که این هنرمندان از کش افتاده در خارج یگانه امید برای جمع کردن پول افغانستان را می دانند و بس. ناگفته نماند که این هنرمندان مانند رهبران سیاسی در وقت پایین شدن از سیاره خاک را بوسه می زدند، ولی انگام برگشتن دماغ خود را با دستمال سفید می پیچاندند تا خاک کابل آنها را مریض و یا خدا ناخواسته دگرگون نسازد. در سال گذشته یک قاتل بدون محکمه از قید آزاد شد که این قاتل در کشت مواد مخدر، ترور، ربودن اطفال و مردم آزاری در آن ولایت که گفتن نامشان خوب نیست مشهور بود. قاتل که آزاد چکر میزد تا یک تماس تلفنی که همون وقت با مربای مرد داشت گفته بود که امیدوار است عمر حکومت دسره دو برابر شود و سیالی و شریکیشان بیشتر گردد، زیرا وی در نظر دارد که دو قتل دیگر هم بکند. در سال گذشته خانم گلبیبی گلناز رئیس انجمن حقوقی و مدنی دفاع سرسختانه از حقوق سیاسران در دفتر کارش از سوی یک سیاسر دیگر لطکوب شد. خانم گلبیبی گلناز که مدعی بود از حقوق سیاسران دفاع میکند و در این راه جایزه های بین المللی را نیز گرفته است، خودش مورد خشونت از سوی یک خانم دیگر قرار گرفت و از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما یکی از شاهدان عینی که در وقت لتکو بازر بود امو وقت به مربای مرد گفته بود:
خانم گلبیبی گلناز در اصل توسط خانم اول شوال و یا ساده بگویم کسی که سرش انبوق نفته لتکوب شده. عمله کننده مدعی است که این مدافع حقوق سیاسه را شوهر او را اغوا کرده و پنهانی با او نکاح فرموده است.
در سال گذشته دکتران شفاخانه روانی گفته بودند که باید شفاخانه های سیار روانی در پیش دروازه تمام رسانه های صوتی و تصویری ساخته شود. این دکتران روانی می گفتند که تا جایی که دیده می شود بحث های سیاسی این رسانه ها همیشه با جنگ و دعوای لفظی همراست و بعضی اوقات این جنگ و دعوای لفظی با خشونت بدون سیاسری نیز می انجامد که این کار خیلی نگران کننده است. یکی از این دکتران در مورد به مربای مرد امو وقت گفته بود:
ما میگیم در پیشروی دفتر تمام رسانه باید یک شفاخانه سیار روانی ساخته شود و هر مسئول و غیر مسئول و کارشناسان امور سیاسی و نظامی و اخلاقی که میخواستن در بحث های تلویزیون ها و رادیو اشتراک کنن اول پیش دکتر رفته ماینه شده و یک دو دانه دوای ضد بی‌حوصلگی و روانی خورده و مصروف صحبت شوند.
و خبر آخر سال گذشته میلادی این بود: تعداد از مامورین دولتی با یک گردهمایی یاد کوپون 14 سیره را با روشن کردن 14 شمع در منزل مامور الفشا، مامور سابقه دار ریاست اوراق اوراق، گرامی داشتند. این مامورین نخست با یاد کوپون یک دقیقه سکوت کردند، پس از آن مامور الفشا با سخنرانی خود امو وقت از خوبی ها و کمک های کوپون مامورین یادآوری کرده گفت: یاد کوپون همیشه در دلهای ما جاودان است. این کوپون بود که ما صاحب نان و مهمان و دسترخوان بودیم. این پلریش کوپون بود که ریشای ما را می تراشیدیم و از برکت روغن آن بروتهای ما چرب بود. در اخیر همه مامورین به مزار کوپون 14 سیره و مجردی رفتند و به مرقد آنها یک لیل گل گذاشتند. این بود رویدادهای مهم خبری سال گذشته میلادی. از مربای مرچ خسته نباشین.
این مربای مرچ که بر رویدادهای خبری سال گذشته میلادی اختصاص داشت، اینه به پایان رسید. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما: facebook.com/مربای مرچ. ما رفتیم که غم سال آینده را بخوریم.